مسیر پیشرفت
با رادیو جوان،
آینده روشن
با رادیو جوان،
رتبه برتر
با رادیو جوان.
با ما طلایی شو، طلایی شو، طلایی شو.
به نام خالق لحظه های طلایی زندگی، خانم ها آقایون سلام، خیلی خوش اومدیم به طلایی شو. برنامه امروز هم پرقوت و پرتوان همراه هستیم با آقای مهندس هیراد زاکر، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی کنکور هستن، فیزیکشون هم 100% زدن. آقا سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای زاکر، بریم سراغ اولین سوال. گفتن دخترشون پایه 12مه، با اینکه مدرسه غیر انتفاعی هم میره اما ترازوی آزمونش خیلی پایینه، خیلی هم درس میخونه ها، اما تو تستانی نمیتونه نتیجه بگیره، راهنمایی میکنی؟
خواهش میکنم. ببینیم مسیر رو باید کامل تغییر بدین. شما 5 ماه دارین درس میخونید دیگه، از ابتدای تابستون نتیجه نگرفتین، خب بعد مسیر رو تغییر بدین، یعنی اینو 5 ماه دیگه هم ادامه بدین بازم نتیجه همین خواهد بود. ببینین، من از تهران میخوام برم مازندران، خب 1000 بارم جاده تهران قم رو برم میرسم به قم، من بعد مسیر رو تغییر بدم. اینکه ایشون تو تست زدن نتیجه نمیگیره نشون میده آموزش بسیار ضعیفه. ببینین، ما برای اینکه بتونیم از پس تست کنکور بر بیایم بعد کامل رو مفاهیم مسلط باشیم، یعنی داوطلبی که رفته فرمولا رو حفظ کرده، داوطلبی که تو زیست فقط خط به خط خونده، حتما نمیتونه تست کنکور رو جواب بده. بعد استاد فرمولا رو کامل توضیح بده کجا به دست اومده، تو زیست بیاد کلمات مشابه، قیدا، نکات موجود در دل شکلا، برعکس گزاره ها، مطالب ترکیبی، همه اینا رو آموزش بده. خب این نباشه چیکار می‌خواید بکنید؟ دو، بعد روش تستی یاد بگیرین. شما امتحان نهاییه که برای هر سوال بهتون 10 دقیقه وقت میده، کنکور 1 دقیقه وقت میده، با راه حل 10 خطی که نمیشه، شما از روش رو نویسی میکنی 5 دقیقه طول میکشه. بر روش های تستی نیم خطی خطی آموزش ببینی، در کنارش بس سوالا براتون آشنا باشه. یعنی من وقتی میرم سر جلسه آزمون یا سر جلسه کنکور هی غافلگیر میشم، سوالایی که میبینم همه جدیده، چجوری میخوام زیر 1 دقیقه جواب بدم؟ سوال جدید شما بشینی 5 دقیقه فکر کنی ببینی اصلا چیکارش باید کرد. ببینی اینا که اهمیت داره. اگر میبینید ما رضا بابازاده رو تو 5 ماه و نیم از معدل 16 و 23 رسوندیم به رتبه 4 کنکور تجربی، علتش این بود که تدریس بهترین استادا تقدیمش شد، استادایی که معروف ترین کتابای تست نوشتن اومدن کامل مفهومی تشریح برای امتحان نهایی درس دادن که بهترین نمره رو بگیره. در کنارش روشای نیم خطی خطی تستی و هر سال ما باشون تطابق 100 داریم. یعنی عزیزان شما پیامک بدین از اولین کنکور نظام جدید 99 تا این آخرین کنکور که برگزار شده تطابق سوالا رو ببینید، تو تک تک درسا دونه به دونه سوالا با شماره تقدیمتون میشه که آقا این تستی که تو کنکور اومده مشابهش تو کدوم صفحه جزوه ما بوده.
بله.
یعنی میدونه سر جلسه غافلگیر نخواهد شد. بعد حجم این آموزش ها روزی 2 ساعت و ربعه. آقا میشه تو 5 ماه و نیم؟ بله رضا بابازاده تونست. چرا؟ حجم آموزش ها منطقی و معقوله، بهترین استادا درس میدن، اما توی حجمی که شما برسی تمرین کنی، تست بزنی، تستایی که اشتباه میزنی و رفع اشکال بکنی، این امکانو ما براتون گذاشتیم. بعد مشاور براش گذاشتیم، از بین بچه‌ای که پزشکی دانشگاه تهران میخوندن برنامه درسی شخصی بهش میداد، هر روز گزارش کاراش بررسی میشد، بر اساس اون هر هفته برنامهش تغییر میکرد، روش مطالعه بخشای مختلف، مرورای کافی، تستنیای کافی. خب اینا کمک کرد رضا بابازاده رتبه 4 تجربه شه. یا آیدین فرجی، همین امسال به ما بود، ایشون از آبان شروع کرد رتبه 52 کنکور امسال شد. آقای محمد رضا رحیمی آذر شروع کرد با دیپلم ریاضی سال 92، ایشون پرستارن، با وجود اینکه متأهل بودن، با وجود اینکه فرزند داشتن، شاغل بودن، پرستار بودن، امسال پزشکی و سراسری روزانه بیژن قبول شدن. خب چرا داوطلب شما نتونه؟
چرا نتونه؟ میتونه اگه شما کمکش کنید، فقط باید قول بدید که کمکش کنید.
اختیار این که انجام وظیفه است.
خب چه جوری؟
عزیزان عدد 7 رو به سامان پیمکی که میگم ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه. زیر 2400 مشاوره ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگان. منتها 100 نفر اولی که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف هم برای ثبت نام طرحا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
به همین راحتی طلایی شو.
با ما طلایی شد.
تو بخش دوم همراهیمون با شما هستیم رفقای عزیز و شنونده های طلایی شو. یه پرسش دیگه داغ الان به دستمون رسید. آقای زاکر بپرسم؟
حتما.
گفتن دخترشون پایه 11 همه، از آموزش مدرسهشون گویا راضی نیست و نگران امتحانای نهاییشه، اما خب میترسه به برنامه‌های شما هم نرسه، یعنی یه جورای برنامه شما هم با مدرسه تداخل کنه و باعث نتیجه بدتر بشه. راهنماییش می‌کنی؟
خواهش می‌کنم. این اتفاق نمی‌افته چون حجم آموزش‌های ما منطقیه. روزی 50 دقیقه است برای بچه‌های سال 11 هم. یعنی نه تنها تداخل نمی‌کنه، از مدرسه ما سبقت هم می‌گیریم. ببینید، سال 11 هم بسیار مهمه. بچه‌ای که امسال 11 همن آخر سال امتحان نهایی که میدن مرحله اول کنکورشونه. 12 تا درس امتحان نهایی میدن، بعد خدای نکرده یه درس رو هم خراب کنن، بعد برن کل 12 تا رو دوباره امتحان بدن که خرداد سال 11 هم. 11 تا درس هم اونجا دارن، 23 تا امتحان باید بدن تو 30 روز. خب خیلی کار سختی میشه. بعد همه توانشون رو بذارن امسال نمره خوب بگیرن. نمره خوب یعنی چی؟ ببینید، امتحانات نهایی معدل 20 نداشته، میانگین نمرات کشور 9 خورده‌ایه، ولی 50,000 نفر بالای 19 داشته. خب ما هدفمون نمره بالای 19ه، چجوری امکان پذیره؟ آموزش قوی میخواد، مفهومی بخونیم. فرمول اگر حفظ میکنی بدون، تعداد فرمولا زیاده، پارامترهای مشترک بینشون هم زیاده، اینا رو جابجا مینویسی. تمام فرمولا رو استاد بعد توضیح بده اینا کجا به دست اومده.
بله.
شما اصلا بتونی خودت فرمولا به دست بیاری. تو زیست فقط خط به خط نباشه، قیدا، کلمات مشابه، نکات شکلا، برعکس گزاره ها، ببین اینا همه سوالای امتحان نهاییه.
درسته.
فقط خط به خط که نمیدن، بهتون یاد بده عین کلید بنویسین، تیپ های مختلف کارشه، تستای کنکور براتون تبدیل به تشریحی شه. این اتفاقا نیازه. بعد فقط 11 هم کافی نیست، تابعی که شما میخونی ادامه تابع 10ه، مثلثات همینطور، نامعادله همینطور، دنباله همینطور، احتمال، استوکیومتری شیمی. ببینید نمیشه فقط 11 هم خون، بر از پایه خون. ما کاری که برای بچه‌ها 11 هم میکنیم اینه، تدریس بهترین استادای کشور، معروف ترین کتابای تست نوشتن تقدیمشون میکنیم. این اساتید با اون ویژگیایی که گفتم کامل تدریس کردن، ریاضی از نهم از اتحادا گفتن، عربی از سال هفتم.
بله.
از زمایر هو و هما هم، از صرف فعل گفتن تا سخت‌ترین سوالات 11 هم، و حجمش هم روزی 50 دقیقه است. تازه مشاور رتبه برتر براتون میذاریم که برنامه بهتون بده طبق اون مطالعه کنین. آزمونای منظم، مشاور روانشناس، خب آریان آور همین کارو کرد، رتبه 6 کنکور تجربی شد، از سال 11 هم با ما بود. یا همین امسال سارا مردانی که رتبه 84 شد، از سال 11 هم با ما بود. خب چرا داوطلب شما نتونه؟
با شما چطوری میتونن صحبت کنن؟
عزیزان عدد 7 رو به سامانه پیامکی ما ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، ما خودمون با شما تماس میگیریم زیر 24 ساعت. هم با داوطلب هم اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگان. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحها تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
همینجوری برو بریم به سمت طلایی شدن.
با ما طلایی شد.
نهمیام دریابیم بخش سوم و بخش انتهایی همراهیمون با شما آقای زاکر.
خواهش میکنم. بچه های سال نهم واقعا سال سرنوشت سازی دارن، چون انتخاب رشته میکنن، بعد تمام رشته ها رو کامل بشناسن. خب این که پسر خالم گفته این رشته سخته یا مثلا این رشته فکر میکنم که شرایط شغلش خوب باشه، این کافی نیست. ما با جزئیات کامل راجع به تک تک رشته بهتون توضیح میدیم. نکته دوم، امتحان نهایی دارید، بر اساس نمرات امتحان نهایی انتخاب رشته میکنید. یعنی شمایی که میگی من میخوام برم تجربی، بعد نمرش هم بیاری.
بله.
برای امتحان نهایی باتون کار میشه. و سه، آزمون تستی تیزهوشان و نمونه دولتی. 80% رتبه برتر امسال از مدارس تیزهوشان بودن. هم باید روش تستی یاد بگیرین، زیر یه دقیقه بتونین جواب بدین، هم سوالات هوش و استعداد، آموزش خیلی خاصی میخواد. هر ستا این کارا براتون انجام میشه. کافی عدد 7 رو به سامانمون پیامک کنین، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
به همین راحتی بهترین خودتون باشید. رفقای عزیز متشکرم از این که امروز هم ما رو شنیدید. سپاس از همراهی شما آقای زاکر بابت همین نکاتتون. و دوستان عزیز برید به سمت بهترین بودن و البته طلایی شدن. تا یه طلایی شده دیگه، خداحافظ. Thank you.
جوان همراه شما.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان همیشگی برنامه پشت جلد. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم امروز هم یک کتاب جدید رو در مقابل دیدگانتون ورق بزنم.
پشت جلد،
کتاب گوهر صبر، روایتی مستند و داستانی از زندگی بانو گوهر الشریعه دستغیب، زنی از خانواده روحانی در شیراز که چهره شجاع و تأثیرگذار از زنان دوران معاصر ایران رو به تصویر میکشه. خانم طیبه پازوکی در این اثر با قلمی روان و جذاب بخشایی از زندگی خانم دستغیب رو از دوران کودکی تا پیروزی انقلاب اسلامی بازگو کرده. این کتاب فرصتیه برای آشنایی با تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران به ویژه از نگاه زنان. کتاب گوهر صبر به یک بازه 40 ساله از زندگی خانم گوهر الشریعه دستغیب میپردازه، همطور که گفتم، و روایتگر فراز و فرودهای زندگی ایشونه. از کودکی در شیراز تا سفرهای پرماجرای ایشون به آبادان و تهران و بعد از اون ازدواج. نویسنده خواننده رو با مسائل مختلف زندگی این بانوی برجسته، از جمله نقش‌های متعدد اون به عنوان مادر، فرزند و یک فعال اجتماعی، مبارزات و تلاش‌هاش در شرایط سخت پیش از انقلاب و تعاملاتش با شخصیت‌های برجسته و ناشناخته تاریخ معاصر آشنا می‌کنه. نثر ساده و صمیمانه کتاب همراه با جزئیات دقیق از مکان‌ها، افراد و حوادث اثری غنی و تأثیرگذار خلق کرده که هم مناسب علاقمندان به تاریخ معاصره و هم برای پژوهشگران میتونه مناسب و قابل تأمل باشه.
یادم هست گاهی اوقات که با دوستانم دور هم جمع میشدیم، وقتی یکی میپرسید واقعا این مبارزات چه زمانی به نتیجه میرسد، با شک و تردید میگفتم معلوم نیست، شاید 10 سال دیگر، شاید 20 سال دیگر، شاید 30 سال دیگر. مطمئن بودیم که بالاخره روزی آن فداکاری ها و خون های ریخته شده بی اثر نیست و جواب خواهد داد. حالا آن روز زودتر از آنچه ما فکرش را می کردیم از راه رسید، هرچند این تازه آغاز راه بود.
این کتاب تصویری شفاف از زندگی یک زن ایرانی در دوره‌ای پر تلاطم رو ارائه میده که در اون مسئولیت‌های خانوادگی با مبارزات اجتماعی و سیاسی در هم تنیده شده. روایت دقیق جزئیات تاریخی از کوچه‌های تهران در دهه 40 و 50 گرفته تا شخصیت‌های برجسته و گمنام، کتاب رو برای پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ معاصر ارزشمند کرده. کتاب گوهر صبر داستان زنی رو روایت میکنه که در سخت‌ترین شرایط تسلیم نشده و با شجاعت و استقامتش به تحقق آرزوهای جمعی کمک کرده. همچنین باید بگم که کتاب گوهر صبر به خوانندگانش کمک میکنه تا نقش تأثیرگذار زنان ایرانی در مبارزات اجتماعی و سیاسی رو بهتر بشناسند. داستان زندگی گوهر و شریعه دست غیب پر از درس‌های صبر، استقامت و شجاعت که میتونه الهام بخش زندگی امروز ما باشه. بسیار سپاس که همراه پشت جلد امروز بودید. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم.
کتاب همان چیزی است که پر پرواز تو میشود.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
خراسان جنوبی سرزمینی که آیین مردمانش ریشه در تاریخ دارد و رسمشان رنگ ایمان.
دیار هنرمندان، زنانی که نقش عشق بر تار و پود فرش گره می‌زند.
آوای ساربانان در دل سکوت کبیر ایران جان.
خراسان جنوبی ایران، آرامش شبهای کبیر در نوای لالایی مادران.
تو آهو بره خود مادر
و دعای تمنای باران در دل زمین و آسمان می پیچد.
جلی غزک برو کو
باران اوشلو کو
رویداد ملی ایران جان، این بار از شرق ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404، خراسان جنوبی ایران.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو هی آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. هی زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
مهربان
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان،
همراه شما،
همراه شما.
گلستان
منت خدا را از دوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندنش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست، وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
در گلستانه،
گلستانه، گلستان سعدی، باب اول، در سیرت پادشاهان. سرهنگ زاده‌ای بر در سرای اغلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت. هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا. بالای سرش زهوشمندی میتافت ستاره بلندی. فی الجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت و حکما گفتند توانگری به هنر است نه به مال، و بزرگی به عقل است نه به سال. ابنای جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بیفایده نمودند. دشمن چه زند چون مهربان باشد دوست؟ ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست؟ گفت در سایه دولت خداوندی دام از اللهو همگان را راضی کردم مگر حسود را، که راضی نمی شود الا به زوال نعمت من، و اقبال و دولت خداوند باد. توانمان که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود، کین رنجی است که از مشبت آن جز به مرگ نتوان رست. گلستانی
روایت
گفتگو
خبر
میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، و ما این بخش گزارشی مربوط میشه به دستگاه دیپلماسی کشورمون و اجازه بدید در ابتدا بپردازیم به بخش از صحبت‌های جناب آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون در حاشیه بازدیدی که از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور داشتند که از راکتور تحقیقاتی شهید فخری زاده تهران و در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و سایر بخش‌های تخصصی قرار گرفتند. صحبت‌هاشون رو بشنویم.
دستاورد علمی بسیار بزرگ برای دانشمندان ایرانی هست و هیچ کسی نمیتونه این دستاوردها رو نادیده بگیره یا از اونها بگذره و ما برای این دستاوردها، برای این پیشرفت علمی که در صنعت هسته‌ای صورت گرفته، خب خیلی زحمت کشیدیم، خیلی فداکاری کردن دانشمندان ما، خون دادن برای این صنعت، براش جنگیدیم. این که روشن هست و مسلما هیچ کسی در ایران از این حق و از اجرای این حق صرف نظر نخواهد کرد. ما در وزارت امور خارجه به هر حال همراه سازمان انرژی اتمی هستیم و از حقوق مردم ایران، از حقوق سازمان که متعلق به مردم ایران هست، همواره دفاع کردیم و میکنیم. این حقوق باید حفظ بشه. در این حال کشورهای غربی هم به نظر من نهایتاً چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه ایران رو به عنوان یک قطب علمی در حوزه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز بپذیرند.
و در ادامه بپردازیم به نشست خبری جناب آقای دکتر بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور. آقای بقایی در خصوص صحبت‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا که با صراحت اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به ایران با فرماندهی کامل وی انجام شده و اقدامات وزارت امور خارجه برای پاسخگو کردن دولت مردان آمریکا در قبال این جنایات و به ویژه دریافت غرامت از سوی اونها چطور انجام شده و چه برنامه‌هایی رو در دستور کار داره، اینطور گفتند:
اعتراف صریح به ارتکاب یک جنایت بین‌المللی مسئولیت کامل دولت آمریکا رو در پی داره. ما بلافاصله در امتداد اقدامات دیگه‌ای که برای مستندسازی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام داده بودیم، این ادعای رئیس جمهور آمریکا رو ثبت کردیم به عنوان سند سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل. بررسی همه امکانهایی که وجود داره در سطح بین‌المللی برای تظلم خواهی و طرح دعوا علیه آمریکا، این موضوعی است که با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه به صورت جدی در حال انجام هست.
و همونطوری که در جریان قرار گرفتیم، در 43 کنفرانس عمومی یونسکو منشور کوروش به عنوان نخستین سند مکتوب حقوق بشر به تصویب رسید. صحبت‌های آقای بقایی رو بشنویم.
یکی این که ایران در ثبت این منشور چه نقشی رو ایفا کرد؟ آیا کشورهای دیگه هم در این ثبت سهیم بودن؟ و یکی کشورهایی که حالا مخصوصاً وزارت امور خارجه کشورمون برای برگردوندن این آثار و این اثر مهم، آیا تا الان دست به اقدام خاصی زده از موزه بریتانیا؟ ممنون.
خب ایران طبیعی است که نقش اصلی رو داشت. ما در اجلاس یونسکو به عنوان بانی اصلی با همراهی تاجیکستان و عراق این موضوع رو پیش بردیم. ثبت منشور کوروش به عنوان نخستین سند مکتوب حقوق بشری با اجماع صورت گرفت، یعنی همه کشورهای عضو یونسکو موافقت کردن با این تصمیم، ضمن اینکه این خب قرار هست به عنوان یک سند جهانی مد نظر قرار بگیره. همین امروز در سمرقند در اجلاس یونسکو یک قطعنامه‌ای تصویب شد با پیشنهاد ایران و چند کشور دیگه مبنی بر ضرورت همکاری کشورها برای بازگرداندن اموال مسروقه و قاچاق شده. لذا هنجارسازی در این زمینه ادامه داره. از سال 1970 هم فکر می‌کنم ما اسنادی رو در این زمینه داریم که می‌تونه مبنای کار حقوقی قرار بگیره برای بازگرداندن اموال فرهنگی ایران به کشور.
و اینکه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرده ایران می‌خواهد عضو NPT باشه و همزمان اجازه ندهد که بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنند. اما اینکه موضع وزارت امور خارجه در خصوص این ادعا چه خواهد بود؟ صحبت‌های آقای بقایی.
نمی‌دونم آیا منظور ایشون این هست که ما از NPT خارج بشیم؟ مادامی که عضو NPT هستیم و متعهد به موافقتنامه پادمان، تعهدات خودمون رو نسبت بهش واقف هستیم. همین هفته گذشته بازرسان آژانس از چند مرکز هسته‌ای ایران دیدار کردند. ما بر اساس قانون مصوب مجلس موظف هستیم که هر گونه درخواست آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای رو بعد از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی در موردش تصمیم گیری بکنیم.
شنونده بخش گزارشی بودید که مربوط می‌شد به دستگاه دیپلماسی کشورمون. هادیان، باشگاه